ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یک عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین میگوید مطالعاتی که بر قله دماوند انجام شده نشان میدهد سه فوران در 25000 سال قبل رخ داده، اما فورانهای آینده این آتشفشان بزرگتر خواهد بود. به گفته او نگرانی اصلی خروج گازهای گوگردی نیست، بلکه کنده شدن قله دماوند است. به گفته این کارشناس اگر آتشفشان دماوند فوران کند، شهرهایی که تا صدها کیلومتر از آتشفشان دماوند فاصله دارند از این فوران در امان نخواهند بود.
خب سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شنونده پوشش زنده و ویژه رادیو فردا هستید از مجمع عمومی سازمان ملل متحد که امروز قرار هست سخنرانی‌های مهمی در این مجمع صورت بگیره، از جمله سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ساعتی پس از اون سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. به محض اینکه این سخنرانی‌ها آغاز بشه این پوشش زنده و ویژه رو قطع می‌کنیم و شنونده این سخنرانی‌ها خواهیم بود. اما هم‌اکنون با دو میهمان ویژه همراه هستیم، رضا تقی‌زاده تحلیل در مسائل سیاسی ایران از گلاسکو و محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از آمریکا. سلام و درود بر هر دو بزرگوار. آقای تقی‌زاده عذرخواهی می‌کنم گفتگوی ما قطع شد به دلایل مشکلات فنی، مجدد برگردیم به گفتگویی که داشتیم انجام میدادیم. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که به نیویورک سفر کرده اشاره کرد که در آستانه سخنرانی دونالد ترامپ او توییتی منتشر کرده که لحنی متفاوت داره، حسن روحانی رو مرد دوست داشتنی برشمرده. آیا به نظر شما و به گمان شما این توییت نشانه این هست که متن سخنرانی متفاوتی از رئیس جمهوری آمریکا رو امروز باید شاهد باشیم یا اینکه اینطور نیست؟
من صحبتم بر این بود که آقای ترامپ با اینکه گفته‌هاش و رفتارش خیلی از پیش قابل پیشبینی نیست، ولی به هر حال توییت او رو میشه به عنوان یک گمانه گرفت. در توییتی که آقای ترامپ فرستاده در انتهای پیام کوتاهش که آقای روحانی رو یک مرد دوست داشتنی معرفی میکنه علامت تعجب هم اضافه کرده و ضمناً در شروع توییتش اعلام میکنه که علارغم خواسته ها یا برغم خواسته ها، ولی اعلام نمی کنه که این خواسته ها از طرف جمهوری اسلامی بوده یا از طرف همراهان و همکاران خودش در دولت آمریکا. ولی به هر حال این انتظار رو انعکاس میده که برای این ملاقات شاید انتظاراتی وجود داشت. گذشته از این، در طول دو روز گذشته او به نظر من بازی هوشمندانه دیگری رو داشت و اون این بود که اعلام کرد طرف گفتگوی او میتونه آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی باشه. به این ترتیب به نوعی شاید نقش دولت رو در پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی نفی کرده بود و با اطلاع از اینکه خامنه‌ای آمریکا رو دشمن شماره یک معرفی میکنه، خواستار گفتگو با رهبر جمهوری اسلامی شده بود. این الگویی است که آمریکا و دولت ترامپ در رابطه با کره شمالی هم در پیش گرفت و بعد از جلسات مجمع عمومی صحبت با آقای رهبر کره شمالی در یک شهر به اصطلاح یا به ظاهر غیر طرفدار یعنی سنگاپور انجام شد و این به یک توافق کشیده شد. شکی نیست که آقای ترامپ دلش میخواد توافقی با جمهوری اسلامی انجام بده، دلش میخواد با مسئولین جمهوری اسلامی به مذاکره بنشینه، ولی شرایطی که دولت آمریکا تعیین کرده شرایطی است که تا به حال درش کمترین تغییری ندیدیم و رفتار هدفش بر این است که جمهوری اسلامی رو وادار به قبول شرایطی بکنن که دولت آمریکا میخواد. این است گفتگوی پایا پای با یک شریک هموزن طبیعتش فرق میکنه و آمریکا شکست جمهوری اسلامی و قبول تحمیلی شرایطی رو میخواد که مورد نظر دولت کنونی آمریکاست.
خیلی متشکرم آقای میلانی، با شما همراه بشیم. شما فکر میکنید به هر حال در سیاست همین نشانه شناسی ها و همین پیام هاست که مورد تحلیل تحلیلگران قرار میگیره؟ از هر توییتی، از هر سخنرانی، از هر لبخند یا هر کلام تندی، از این توییت آقای ترامپ شما چطور پیش بینی میکنید سخنرانی آقای ترامپ رو؟ آیا نشانه متفاوتی از نشانه های پیشینی که دونالد ترامپ فرستاده برای ایران یا خیر در همون راست؟
با عرض سلام، من فکر میکنم که توییتی که ایشون فرستاده اول از همه بعد از مصاحبه‌ای بود که آقای روحانی با NBC آمریکا، کانال NBC آمریکا داشت و در اون مصاحبه اعلام کرد که در شرایط امروز دیدار با آقای ترامپ به نفع هیچ کدوم نیست و باید شرایط عوض بشه که اینطور ملاقات انجام بشه. ایشون البته آقای روحانی به هیچ وجه نگفتن که آمادگی مذاکره ندارند. بعد از اینکه این مصاحبه انجام شد، رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ این توییت رو فرستاد و به نظر من در مقایسه با توییت های دیگرش خیلی مثبت‌تر بود. ما میدونیم که ایشون همونطور که در رابطه با کره شمالی با یکی از مهمترین و خطرناکترین دشمنهای آمریکا گفتگو را آغاز کرد، خودش آماده است این کار را انجام بده. ولی به نظر میرسه که بعضی ها در درون کابینه ایشون خیلی شرایط رو مثبت نمیبینن. در ایران هم همینطوره، خیلی ها فعلا شرایط رو مثبت نمیبینن که رابطه داشته باشه. ولی این توییت رو من اصلا به عنوان این که سیاست آقای ترامپ در رابطه با ایران تغییر کرده، بهتر یا بدتر شده نگاه نمی کنم. من فکر می کنم باید صبر کرد ببینیم که ایشون امروز در مجمع عمومی چه خواهند گفت و از اون مهمتر اینه که در نشست شورای امنیت چه خواهند گفت و مذاکراتی که فعلا دارن با اروپا میکنن به کجا میرسه. خیلی روشنه که امروز، امسال، درست برعکس سال قبل آمریکا هنوز در برجام مونده بود، اختلافهای جدی بین اروپایی ها و آمریکایی ها هست. این اختلافات فقط در رابطه با مسئله اتمیه و در رابطه با سیاست های منطقه‌ای و سیاست موشکی ایران نیست و بنابراین باید دید که چقدر بین کشورهای اروپایی، علل خصوص فرانسه و آلمان و انگلیس و آمریکا، موافقت خواهد شد در رابطه با تحریم‌ها و در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای ایران. من فکر می‌کنم که به نفع منافع آمریکا و به نفع منافع ایران و جمهوری اسلامی است که این دو کشور با هم دیگه صحبت بکنن، گفتگو بکنن، برای خاطر اینکه اگر شما به مهمترین مسائلی که آمریکا در خاورمیانه باش رو به روش نگاه کنید، از تروریسم گرفته تا مسئله اسلحه‌های کشتار دست به جمعی تا مسئله جنگ داخلی در سوریه، جنگ داخلی در یمن، اشکالاتی که امروز در عراق و افغانستان و لبنان هست، در تمام این مسائل ایران رول خیلی مهمی رو بازی میکنه و هر دو کشور باید این تصمیم رو بگیرن و به نظر من به زودی خواهند گرفت که بهترین راهی که میتونن این رو حل کنن چیه. آیا این فشار راه برده فشار مکسیموم به حل مشکلات کمک خواهد کرد یا اینکه دوباره باید پای میز مذاکره بشینن و سعی کنن مسائل خودشون رو حل کنن؟ من فکر میکنم که مذاکره کردن خیلی بهتر از جنگ و تا جایی که امکان داره هر دو کشور باید به اون طرف برن. نکته آخری که من میخوام در رابطه با شخص آقای ترامپ بگم اینه که ایشون یکی از محدود سیاستمدارهای آمریکاست که در رابطه با جنگ عراق، در رابطه با جنگ‌هایی که آمریکا در خاورمیانه کرده، مخصوصا جنگ عراق، معتقده که بزرگترین اشتباه راهبردی آمریکا بوده در تاریخ آمریکا. این خیلی حرف مهمیه که ایشون زده و به نظر من نشون میده که شخصا خود آقای ترامپ فارغ از این که ایشون چه توییت میکنه اینها، طرز فکرش طرز فکریه که نمیخواد آمریکا رو وارد یک جنگ دیگه بکنه. برای خاطر اینکه کسایی که طرفدار آقای ترامپ هستن توی این مملکت یه چیز به بین 37% تا 43% کسایی هستن که رأی میدن، اونها نمیخوان دوباره آمریکا وارد یک جنگی بشه، سربازهای آمریکایی کشته بشن. با در نظر گرفتن این طرز فکر، جمهوری اسلامی باید از این استفاده بکنه و سعی کنه مذاکرات خودش رو با آمریکا یک طوری دوباره آغاز کنه.
خیلی متشکرم. آقای تقی‌زاده، آقای میلانی معتقدند که گفتگو بین ایران و آمریکا میتونه به زودی اتفاق بیفته. همینطور اشاره کردند به نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به انتقادی که رئیس جمهوری آمریکا به جنگ آمریکا در عراق داشته. فکر میکنید که مجموعه این عوامل همونطور که آقای میلانی فکر میکنند منجر به این بشه که ایران و آمریکا با هم گفتگو بکنند و از بالا گرفتن تنش و رسوندنش حتی به جنگ رویارو فاصله بگیرند و با گفتگو مشکلات را حل و فصل بکنند، چنین ظرفیتی رو شما میبینید؟
من با یک نگاه عملگرای شاید اینقدر خوشبین نیستم. این نگاه شبیه نگاه شاخهی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی و به خصوص همسو با طرز فکریست که وزارت خارجه آقای روحانی و شخص او پیگیری میکنن، یعنی طالب این هستن که با آمریکا حتی وارد مذاکراتی بالاتر و فراتر از مذاکرات اتمی بشن، شرایطی که در جمهوری اسلامی برقراریش فراهم نیست. ما در ایران با یک حکومت یک دست روبرو نیستیم. سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو فقط از وزارت خارجه و دولت اون کشور هدایت نمی کنن و تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی فقط رئیس دولت یا وزیر خارجه اون نیست. این مسائل بخصوص در ارتباط با آمریکا، بخصوص در ارتباط برنامه اتمی، بخصوص با سیاست‌های منطقه‌ای و حضور نظامی جمهوری اسلامی در منطقه از طریق رهبر جمهوری اسلامی داره میشه و ارگان‌هایی مثل سپاه پاسداران در اون نقش بسیار مهمتری دارن. کسانی که حتی قبل از پرواز آقای روحانی به نیویورک به او توصیه می‌کردن مذاکره با کوچکترین مقامات آمریکا رو هم بایستی ازش پرهیز بکنه، به این علتی که ما از زبان روحانی میشنویم که او مایل به گفتگو با رهبر جمهوری اسلامی هست و نه با دولت او. من شانس بسیار اندکی رو میبینم که در آینده نزدیک یا قابل پیشبینی دولت روحانی یا نمایندگان او بتونن به صورت رسمی با نمایندگان دولت آمریکا وارد مذاکره بشن. البته همیشه تماس‌های بین دو طرف وجود داشته، یا مستقیم یا غیر مستقیم، ولی این تماس‌ها با تماس‌های رسمی فرق می‌کنه. نکته‌ای که من می‌خوام اینجا بهش تاکید بکنم این است که دولت آمریکا به دنبال جنگ با جمهوری اسلامی و حمله نظامی علیه ایران نیست. به هیچ وجه این برنامه در سیاست خارجی دولت ترامپ قرار نداره. ولی رفتار آمریکا با دولت جمهوری اسلامی در مقایسه با رفتار دولت قبلی آمریکا کاملا فرق کرده. دولت قبلی آمریکا برای تغییر رفتار ایران
امتیازهایی به دولت داد، دست دولت رو در درآمدهای نفتی ایران باز گذاشت به این نیت که میان روها در درون حاکمیت رشد بکنن، دست بالاتر رو بگیرن و افراطی‌ها که گرداننده اصلی ایران هستند در درون جمهوری اسلامی ضعیف‌تر